الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گفتیم که یکی از پرسش‌های مهم باب ولایت اینه که آیا فقیهی که ولایت دارد یا برای خودش ولایت قائل است حق دارد مزاحم اعمال ولایت و تصرفات فقیه دیگری که اون ولایت دارد برای خودش قائل به ولایت است بشود یا حق ندارد، میتواند یا نمیتواند. مرحوم شیخ فرمود که مفاد ادله‌ای که خطابشون با مردم هست و به مردم میگن رجوع کنید به حکام، در اون ادله مثل روایت حوادث واقعه، در اون ادله چون امر متوجه مردم است، نهی از مزاحمت هم متوجه مردم است. از این جهت طبق اون ادله و برای کسانی که به اون ادله استناد میکنن، راجع به فقیه دلیلی که مانع از مزاحمت او با تصرفات فقیه دیگر باشد نداریم. یعنی اگر مردمی که پیشتر به فقیه دیگری برای امری از امور بر زمین مانده مراجعه کرده باشند، پس از اون به فقیه دومی مراجعه کنن، ما دلیلی نداریم که به اون فقیه بگه چون فقیه قبلی حکمی کرده است، تصرفی کرده است، بنای بر تصرفی نهاده است، پس تو ادامه نده. لذا اگر فقیه قبلی اجازه داده شد باشد که مال یتیمی در یک عقد جائز فروخته شود، فقیه دوم میتواند مادامی که جواز العقد باقی است فسخش کنه. مزاحمتی باشد یا نباشد، منعی از این تصرف فقیه دوم وجود ندارد. چون اگرم مزاحمت امر ناپسند عقلی باشد یا دلیلی داشته باشد، متوجه مردمی که رجوع میکنن، نه متوجه فقیهی است که میخواد اقدام دوم را بکند، تصرف دوم را بکند، کنش دوم را بکند، اون مانعی براش وجود نداره. با این حال جناب شیخ فرمودن اما اگر به عمومات نیابت مثل نراقی ادله عام نیابت یا مثل خود مرحوم شیخ اونجایی که انی جعلت علیکم حاکمن رو می آورد، می فرماید اگر به اون ادله نگاه کنیم، فقیه می شود حجتون منح، فقیه می شود حجت هو، یعنی حجت امام علیه السلام، فقیه می شود انهو حجتی علیکم. وقتی فقیه می شود حجتی علیکم، شنه نازل منزله امام علیه السلام است، شنه شعنی فقیه دارد که تنزل یافته شأن خود امام معصوم است. لذا به همون شکلی که مزاحمت با تصرفات امام علیه السلام جایز نیست، مزاحمت با تصرفات نایب او نیز جایز نیست. یعنی ما یک دلیل قطعی داریم چنان که مزاحمت و ورود به حریم خود امام علیه السلام جایز نیست، به همون شکل مزاحمت با نایب امام علیه السلام یعنی فقیه اول که تصرفی را کرده یا بنای بر تصرفی نهاده جایز نیست. حالا این دلیل قطعی رو بذارید اینجا، میریم سراغ ادله جواز تصرف فقیه. آقای فقیه دوم که به تو مراجعه شده یا میخوای تصرفی بکنی، تصرف شما درست دلیل بر جواز تصرفات تو یا حتی وجوب تصرفات تو ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون دلیل شامل موردی که در اون مورد مداخله تو، تصرف تو، کنش تو به منزله مزاحمت و بی‌حرمتی به فقیه اول یعنی نایب امام زمان علیه السلام است میشود، نمیشه. یعنی ادله عام جواز تصرف اینجا یک دلیل قطعی مانع دارن. دلیل قطعی مانعشون چیه؟ ادله عام جواز تصرف همین که اون فقیه اول نایب امام علیه السلام بوده، منصوب به امام علیه السلام است، حجت من هست، حریم دارد و تو حق شکستن حریم او و نقض حریم او را نداری. اینا مواردی بود که جلسه گذشته به نحو تفصیل عرض کردیم. پس مرحوم شیخ می‌فرماید که اگر کسی در ولایت فقیه به روایت فرج او الی روات حدیث نا استناد کرده باشد، اون کس اون فقیه مانعی برای مزاحمت با فقیه پیشین خودش ندارد، با فقیهی که پیش از او تصرف کرده. اما اگر کسی به روایات نهم حجتی علیکم استناد کرده باشد، به ادله عام نیابت استناد کرده باشد، چون فقیه نایب امام حساب می شود، منصوب به امام حساب می شود، در بر اساس این برداشت حریمی مانند حریم امام دارد و مزاحمت با اون حریم، دخالت در اون حریم جایز نیست، پس ادله‌ای که به این فقیه دوم اجازه تصرف دادن، اون ادله شامل موردی نمی شوند که چنین بی احترامی به حریم نایب الامام در اون وجود دارد. مثل این میمونه ها، ادله‌ای که به ما گفتند صدقه بدید شامل صدقه دادن با مال حرام نمی شوند، ادله‌ای که به ما گفتند، ادله‌ای که ما گفتند اقامه ماتم الحسین علیه السلام بکنید، شامل اقامه ماتم الحسین از طریق غنای محرم نمی شوند. یک اصطلاحی داره استاد ما تو این کتاب فقه و عرف، فرموده تزیق ذاتی ادله. اینا تخصیص نیست، اینا تخصصه. تزیق ذاتی ادله از شمول نسبت به مصادیق حرام خودش. یعنی اینجور نیست که ادله اول شامل بشه بعد ما تخصیص بزنیم، نه، به طور کلی ادله ما، به طور کلی ادله ما که عمومات دارن در لسان خودشون شامل مصادیق حرام موضوع خودشون ذاتن نمیشن، تزیق ذاتی دارن و اصلا این بحث تخصیص و تقیید نیست. پس اینجا هم همینه، درسته که طبق این برداشت دوم هم ادله‌ای که به فقیه دوم میگن آقا عقدی که فقیه اول انجام داده رو تو میتونی فسخ کنی چون جایز است، عقد جایز است، درسته که میگن، اما اگر نحوه مداخله او مصداقی از مصادیق شکستن حریم نایب الامام باشد، ادله‌ای که به او میگفتن تو جواز تصرف داری، تزیق ذاتی دارن، شامل چنین مصداقی که منجر به شکستن حریم نایب الامام میشود نمیشوند. این بحث که این مخصوصا این جمله آخر که در صفحه 570 نوشته فعدلت و نیاب عن الامام لا تشمل ما کان فیه مزاحمت الامام، این خیلی شبیه هست از نظر روشی ها، از نظر اصولی شبیه به این که ما بگیم ادله‌ای که به ما گفتن اقامه ماتم الحسین کنید، اون ادله شامل اقامه ماتم الحسین از طریق غنای محرم نمی شوند. ادله‌ای که به ما گفتن ادخال سرور فی قلب مؤمن کنید، ادخال سرور به وسیله دادن مال حرام به او را شامل نمی شوند. ادله‌ای که به ما گفتن قرائت قرآن کنید، شامل قرائت قرآن با صوت غنایی نمی شوند. این شبیه اینه، به طور کلی ادله عام ما نسبت به مصادیق حرام خودشون تزیق ذاتی دارن و اصلا تخصیص نیست. این بس شبیه به اون بحثای قبلی ماست که نه، مرحوم شیخ در اینجا میخواد بفرماید که چون روایاتی که به فقیه دوم جواز تصرف و اجازه داده شامل مصادیق حرام خودش نمیشه و در این فرضی که توضیح دادیم فقیه اول نایب الامام است و نمیشود حریم او را نقض کرد و تصرف فقیه دوم در کاری که او شروع کرده مثل بی حرمتی به امام است، مثل مزاحمت برای امام علیه السلام است، پس این شامل چنین مصداقی ادله جواز نمی شوند. پس
بفرمایید استاد، نکته سوال اولی که اگر فقیه هر دو تا دلیل رو بپذیره، یعنی مثلا کهنه الان شیخ توریم یک مانعت الخلوه، یا باید با ادله الف بریم جلو یا ب، حالا هر دو
اخست دلیلین میشه دلیل دوم. اینجور جایی در واقع ما دنبال این میگردیم که آیا تصرف فقیه دوم مانع دارد یا نه. فقیهی که هر دو دلیل رو قبول کرده، فقیه میگه طبق دلیل اولم مانعی از تصرف فقیه دوم نیست، ولی طبق دلیل دومم مانعی از تصرف او هست. اگر هر دو دلیل رو قبول کرده باشه از در روشی اینه.
درسته. بعد استاد سوال دومم این که چجوری میشه زمانی که طرف حجت خداست میتونه مثلا مزاحمت امکان پذیره، ولی زمانی که حجت امامه نمیشه؟ خب مثلا یکی ممکن بگه خدا خب بالاتر از امامه.
یکیه حجت خود، فقط بحث بر سر اینه که آیا دلیل این فقیه نایب الامام رو طوری منتسب به امام میکنه که مزاحمت برای او مصداق مزاحمت برای امام باشد یا نه. ببینید مثلا کسانی که فقط صاب النبی رو مستحق احکام صاب النبی مثل قتل و ارتداد میدونن، خب از اونا میپرسیم خب صاب ائمه چی؟ میگن صاب ائمه اگر طوری سب کنند که سب ائمه به سب نبی برگرده فکذا، و الا اگر سب شخص امام باشد، امام معصوم باشد، نه. اینجا هم همینه، نحوه مزاحمت و نحوه برداشت ما از دلیل دوتاش مهمه. در واقع نحوه دخول تدخل فقیه دوم و برداشت شما از شأن فقیه اول و برداشت شما از شأن فقیه اول باید ببینید که چه جوریه.
خیلی ممنون.
دقت کردید؟ این مهمه. خب اما ادامه بحث، یعنی بحث جدیدمون، میگه که وربما یتوهم کونهم هین اذن کلب و کلا علم متعددین فی ان بناء واحد منهم على امر معزون فيه لا يمنع الاخر عن التصرف ان تصرف مغاير لما بنى عليه الاول. میگه اینجا بعضیا اومدن فکر کردن، یا ممکن است رو به ما یتوهم، یعنی ممکن است کسی فکر کنه که فقیهانی که نایب الامام هستند، یعنی اگر فقیهان رو ما نواب بگیریم، هینه کونهم هینه اذن، یعنی تو فرض دوم اصلا که ما گفتیم فقیه واقعا نایب الامام است، فقیه نایب الامام است. خوب دقت کنید، کسی میخواد انقلت وارد کنه به شیخا. شیخ فرمود طبق برداشت دوم، طبق برداشت از ادله نیابت، اگر فقیه اول نایب الامام باشد، تدخل فقیه دوم مثل تدخل در کار امام است، مزاحمت فقیه دوم مثل مزاحمت در کار امام است و از این رو جایز نیست. شیخ اینجوری فرمود. حالا مرحوم شیخ میگه کسی ممکنه به من انقلت کنه، ایراد بگیره، بگه آقا شیخ این چه حرفیه که میزنید؟ اگر دو تا فقیه هر دوشون نایب الامام باشن، هر دوشون مثل دو تا وکیلن، چطور اگر من یه وکیل داشته باشم برای فروش این خونه و یه وکیل دومی هم داشته باشم که اونم وکیل فروش همین خونه است، وکیل اولم اگر رفت در یک عقدی خونه رو فروخت و یک هفته هم حق فسخ گذاشت، وکیل دوم میتونه بیاد فسخ کنه؟ هیچ مزاحمتی هم برای فقیه اول نیست، وکیل اول نیست. خب ما احنافی هم مثل همون کار وکالته. وقتی من دو تا نایب دارم، امام معصوم علیه السلام دو تا نایب داره، یه نایبش فقیه اول، یه نایبش فقیه دوم. فقیه اول یک عقدی روی مال یتیم اجازه داده انجام بشه یا خودش تصرف کرده انجام داده، فقیه دوم میتونه فسخش کنه وقتی عقد جایزه. اگه عقد لازم بود هیچ چیزی تموم شد رفت، محل بحث ما از اول نبوده. اما عقد جایزه، فقیه اول عقدو انجام داد، فقیه دوم میتونه عقد جایزو به هم بزنه. چنان که اگر این دو نفر وکیلین بودن از طرف یک موکل که زمینشو بفروشن، خونهشو بفروشن، اگر وکیل اول عقد جایزی انجام داده بود، وکیل دوم میتونست تصرف کنه. این انقلت از یک انقلتگر، از یک مستشکل. پس دقت کنید، ادعای شیخ رضوان الله علیه چی بود؟ ادعای شیخ این بود که اگر دو فقیه رو نایب حساب کنیم، تصرف فقیه اول تصرف یک نایب الامام است و نایب الامام کل امام است، حریم دارد مانند امام و نمیشود هیچ کس حریم او را نقض کند حتی نایب دوم. این ادعای مرحوم شیخ بود. مستشکل چی میگه؟ مستشکل میگه آقا این چه حرفی که میزنید؟ نایب دوم نایب است، نائبون و نائبون، مثل وکیلون و وکیلون آخر. وکیل آخر تصرف جائز کرده، وکیل دوم میتونه تصرف جائزشو تا وقتی که جوازش باقی است فسخ کنه، چه عیبی نداره. عبارت رو نگاه کنید، ربما یتوهم کونهم حین اذن. حین اذن یعنی حین چه اذن؟ حین اذن یعنی حین اذ کان الفقیهان نائبین عن الامام، یا حین اذ استندنا الى عمومات النیابه. حین اذ استندنا، صفحه قبل داشتیم، اما لو استندنا، حین اذ استندنا الى عمومات نیابت. کونهم یعنی کون این فقیهان کل و کلا المتعددین. از چه جهت کل و کلا؟ فی ان وجه شبه رو میگه، فی ان بناء واحد من این فقها ها بر یک امری که معذورم فی بوده، مثلا بیع مالیتی به صورت جائز با یک هفته حق فسخ، مالیتی میرو فسخ فروخته، لایم نما فقیه دوم را از تصرف مغایر، یعنی فسخش مغایر با ما بنا علیه الاول، لام لما بنا لام تقویت، مغایرن ل مغایرن ل ما بنا علیه الاول. خب این توهم. و اما یندفع، اما جواب توهم یه اشکاله. جواب اشکال چیه؟ و یندفع ان الوکلا اذا فرضوا وکلا فی نفس تصرف. سه سطر بعد میفرماید و اما اذا فرضوا وکلا عن شخص. مرحوم شیخ میگه که شما وقتی یک وکیل دارید باید برید متن وکالت نامه رو بیارید. در واقع شیخ داره وارد تفسیر قرارداد میشه ها، شیخ داره وارد تفسیر قرارداد میشه. میگه وکالت یه قرارداده، ما وقتی یک وکالت داریم باید بیایم اون وکالت نامه رو دقیق تفسیر کنیم، ببینیم وکیل چه نوع وکالتی داره، چه نوع استنابی توسط موکل در اینجا رخ داده، آیا وکیل وکیل در تصرف است یا وکیل است که نازل منزله موکل باشد از جمیع جهات. به عبارت دیگر موکل به وکیل گفته وکیلی خانه‌ام را بفروشی، یا به وکیل گفته تو وکیلی که سایه خودم باشی، تو وکیلی که همه شؤون مرا داشته باشی. به عبارت دیگر وکیل به او وکالت داده است که فقط بیع خانه را انجام دهد به این دو تا ببخشید موکل به دو تا وکیل وکالت داده است که فقط بیع خانه را انجام دهد، یا نه به دو تا وکیل وکالت داده که نازل منزلی خودم باشید در همه شؤونم، نه فقط در تصرف در بیع خانه ام. کدومش؟ مرحوم شیخ میگه خب معلومه اگر دو وکیل، وکیل صرفاً در انتقال و فروش این خانه باشند، اگر دو وکیل صرفاً وکیل برای انتقال و تملیک و فروش این خانه باشند، خب وکیل اولی تصرف کرد، وکیل دوم تصرف معکوسش رو میکنه. وکیل اول اومد خانه را فروخت با یک هفته حق فسخ، وکیل دوم میاد بینه اون فروخته میاد فسخ میکنه، فسخی که مغایر است لما بنا علیه الاول، میتونه این کارو بکنه. اما اگر نه، اگه گفتیم وکیل اول و همینطور وکیل دوم، وکیل اول هر کاری کرده همه شؤون وکیل اول بی کم و کاست سایه شؤون خود موکل است، هر مواجهه ای هر گونه ارتباط گیری با این وکیل باید با ملاحظه جمعی شؤون موکل باشد، چون وکیل اول همه شؤون موکل را دارد، نه فقط تصرف در مبیع را، نه فقط تصرف در زمین را. ببینید دوستان، تصرف در این خانه یکی از شؤون موکل است. موکل الناس مسلطون علی اموالهمه، یکی از شؤون موکل اینه که مسلط است بر زمینش که زمینش رو بفروشد، تصرف کنه. این تسلط بر زمین یکی از شؤون موکل. اما اگر موکل معلم هر دوی وکیله، پدر هر دو وکیله و هر دو وکیل را در جمیع شؤونش سایه خودش کرده، یعنی گو این که اگر موکل معلم و پدر و ذی حق وکیل دوم بوده، گو این که وکیل اول هم ذی حق و معلم و پدر است برای وکیل دوم. یعنی در فرض دوم بگیم موکل حتی شأن پدری و شأن معلمیش را هم به وکیل اول سپرده، و لذا وکیل دوم صرفاً در تصرف وکیل اول با او مخالفت نمی کنه، بلکه مخالفتی که در با تصرف وکیل اول دارد مغایر با شأن پدری وکیل اول است که از موکل به ارث برده، به وکالت برده، مغایر با شأن معلمی این آقای وکیل اول است که از موکل به وکالت گرفته، به نیابتن به دست آورده، مغایر با اینا هم هست. مرحوم شیخ میگه درسته، شما ممکنه با خودتون بگید آقا ما اصلا چون این نوع دومی از وکالت اقلاییان نداریم. شیخ میگه اتفاقا منشأ خلط ما نحن فیه، یعنی ولایت با وکالت هم همین بوده که ما چون این وکالت هایی نداریم. اگر چون این نوعی از وکالت داشتیم، راحت میتونستید متوجه بشید که ولایت در واقع مانند این نوع دوم از وکالت است. ولایت مانند نوع اول از ولایت، ولایت مانند نوع اول از وکاله نیست. و یندفع، عبارت رو نگاه کنید، و یندفع به ان الوکلا اذا فرزوا وکلاء فی نفس التصرف لا فی مقدماته. کاش نگفته بود لا فی مقدماته، قشنگ نیست، لا فی جمیع شؤونه. اذا فرزوا انهم وکلاء فی نفس التصرف لا فی جمیع شؤون نل موکل فما لم يتحقق التصرف من احدهم، لم يتحقق یعنی لم يلزم، مادامی که لازم نشده تصرف وکیل اول، کان الاخر معزونا فی تصرف المغایر. این يتحقق التصرف یعنی التصرف اللازم، تصرف تغییر ناپذیر، منظورش اینه ها. لم يتحقق یعنی تصرف وکیل اول به نحو تغییر ناپذیر محقق شده باشد و میگه پس ما لم یتحقق به نحو تغییر ناپذیر، تصرف اولی دومی میتونه تصرف مغایری داشته باشه. و این بنا علیه الاول و دخل فیه، این و این بنا علیه یعنی هنوز محقق نشده، هنوز قطعی نشده، مثل این که وکیل اول زمین رو فروخته ولی فروش هنوز نهایی نیست، هنوز تا یک هفته امکان فسخ وجود داره، به این میگه بنا علیه، یعنی بنا علی انتقال، بنا علی تملیک و دخل فی تملیک، عقد هم انجام داده ولی هنوز تا یک هفته هنوز تملیک نهایی نشده، تملیک تحقق لم یتحقق. اما اذا فرزوا وکلاء ان شخص الواحد، اینجا باید بگه ان شخص الواحد فی جمیع شؤون موکل، فی جمیع شؤون موکل به حیث و یکون و الزام و هم، یعنی الزام و وکلا، چه الزام اون شخص و دخول هم فی الامر چه دخولهی و حرمت هم چه حرمتهی. این مهمه. و حرمت هم چه حرمتهی، این مهمه. و فرضنا ایزن عدم دلالت دلیل وکالت هم علل اذن فی مخالفت نفس الموکل. فرضم کنیم که یه دلیلی داریم، فرضم کنیم که تفسیر ما از این وکالت اینه، دلیل وکالت نه، قرارداد وکالت، عدم و دلالت قرارداد وکالت، و قرارداد وکالتشون هم دلالت نداره بر این که می شود با خود موکل مخالفت کرد، یا اصلا دلیل داریم که مثالی که من زدم، دلیل داریم که با موکل نمیشه مخالفت کرد، چون پدره حرمت داره، چون معلمه حرمت داره. و تدی اما بنا علیه و علیه مباشرتن او استنابتن، و نمیشه تدی کرد از اون کارهایی که نمیشه مخالفت کرد با اون کارهایی که موکل خودش مباشرتن انجام میده. اگر اینجوری باشه لو فرزو کذا، میگه کانه حکم ما نحن فیه من غیر زیادتن ولا نقیصتن، بدون نقیصه و زیاده. پس مهم اینه که ما ببینیم این آقای وکیل که وکیل است، وکیل در صرف یک تصرف است که شأن واحد من شؤون موکل، یا وکیل در جمیع شؤونات، در جمیع حرمتها، حرمات، در حریم، در وکیل، در همه چیه. و چنان که ما نمیتونیم با خود موکل مخالفت کنیم چون معلم است، پدر است، حرمت دارد برای ما، با وکیل اولش هم نمیتونیم مخالفت کنیم. خب ببینیم اینه یا نه. خب شما گفتم اینجا ممکنه یکی انقلاب بکنید بین آقای دومی چه وکالتیه، ما اصلا وکالت اینجوری نداریم. ایشون میگه اتفاقا همینه. خیلی قشنگ گفتی. ول وهم، یعنی اون وهم نواب الامام کلب و کلا هستند، وهم اتحاد نواب امام با وکلا، انما فقط نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين المتعلقة بنفس ذي المقدمة. این وهم ناشی شده است از این که ما فکر کردیم توکیلات متعارفی که بین ما هست، ولایت از جانب امام، نیابت از امام هم مثل ایناست که متعلق به نفس ذی المقدمه است، یعنی متعلق به تصرف فقط، نه جمیع شؤون، متعلق به تصرف وکیل است نه جمیع شؤون. این مهمه. فتعمل به نظر من اشاره به دقته، چون نه در گذشته نه در آینده چیزی که اشاره به تردید مرحوم شیخ در حرفش باشه وجود نداره. حتی جاهای دیگه چنان که جلسه گذشته عرض کردیم در جلد مثلا 5 صفحه 144 اینا مطلب رو پذیرفته و ازش دفاع کرده. خب فتعمل که دقیق بود، فرق بین این دوتا. حالا معاشرین اینجا ایرادهایی دارن، ولی به نظر میاد ایرادهای خودشونه، ایراد مرحوم شیخ باید از کلمات دیگرش یک اشاره‌ای بهش شده باشه. ما فتعمل‌ها رو زمانی حمله بر اشکال میکنیم که یک قرینه‌ای در کلامش باشه، یه جایی مثلا خودش با یه احتمالی فرموده باشه، یه جا با یک یمکنی فرموده باشه، یک اشاره‌ای کرده باشه که اطمینان ندارم به فتوا، وقتی که چنین اشاره‌ای نیست فتعمل اشاره به دقت هازا کلهو. مرحوم شیخ میگه که اینایی که گفتیم استدلال اول ماست، هازا کلهو. این توهمو نمیگه ها، بحث جلسه قبل رو میگه. میگه من جلسه قبل به شما گفتم اگر به عمومات نیابت استناد کنیم نمیتونیم اجازه بدیم فقیه دوم با فقیه اول مزاحمت ایجاد کنه. حالا میگه هازا کلهو، یعنی غیر از اون دلیل مضافاً الی لزوم اختلال نظام المصالح المنوطت الی الحکام، علاوه بر این که لازم میاد در نظام مصالح اختلال به وجود بیاد. نظام کدوم مصالح؟ نظام مصالحی که سپرده شده به حکام، به فقها. سیما فی مثل هذا الزمان الذی شاء فیه القیام به وظائف الحکام ممن یدعی الحکومه، مخصوصا در زمان ما میفرماید که در این زمان ما در واقع این قیام به وظائف یعنی دخالت در وظائف فقها زیاد شده. خب این کیف کان رو انشاءالله باید بذاریم برای جلسه آینده. این نکته اینجا وجود داره که باید توضیح بدیم، برای امروز کافیه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.